آیه 19. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بصلوات الله وسلامه عليه. ما عرض معذرت به مناسبت این تأخیر به این بزرگی که در حال جلسه پیش فکر میکنم حداقل دو سه ماه پیش سه ماه پیش بود مثلا البته جلسه گذشته اگر جلسه ای نداشتیم ما تقصیر من نبود، بعضی ها اومده بودن و دوستان گفتن مسئول برگزاریش نیست دیگه جلسه برگزار نشد. عرض به خدمتون که جایی که بحث دقیقا قطع شده بود تو این نقطه بود، تو این آیه 19 بود که قطع شده بود. بعد رفتیم سراغ سوره مبارکه بقره، تعداد آیات زیادی از سوره مبارکه بقره خوندیم به مناسبتی باز داره از اونجا به خاطر للرجال علیهن درجه برگشتیم تو قسمت‌های بعدی سوره مبارکه نساء که از اون قسمت ولا تتمنوا ما فضل الله تا این قسمت از رجال و قوامون علی النساء ما فضل الله اون تیکه‌هاشو خوندیم و اون بحث الان تموم شد. یعنی روالی که از اون ابتدا نمیدونم چه مثلا چقدر یکی یه سال نیم پیش شروع شده بود از سوره نساء شروع شد تا اینجا کشیده شد به یه مناسبتی از میانه های آیه 19 بلند شدیم رفتیم سوره مبارکه بقره، از بقره خوندیم تا یه جایی که رسیدیم به للرجال علیهن درجه برگشتیم تو سوره نساء منطقه سطح جلوی سوره نساء. این روال رضا باز اون بحث که تموم شد الان برمیادیم تو همین نقطه‌ای که الان هستیم سوره مبارکه نساء آیه 19. و حالا یه مقداری هم زیاد خوندم چون که احتمالاً انشاءالله بتونیم مقدار زیادتر این قسمت رو یه سری احکام فقهی داره توش این قسمت رو رد کنیم با سرعت بیشتری مثلا بخونیم تا آیه 24 که آیه پایانی بود که قرائت شد. آیه ایست که برجت باز یکی از آیات دست اندازدار قرآنه به دلیل بحث صیغه، یعنی بحث که خیلی ممکن سرش ایراد داشته باشن بحث صیغه، یعنی بحث عقد انقطاعی، یعنی مشکلی نیست، مشکل نداره. شما مشکل ندارید. از این تیکه هاش بود که داریم که حالا تحولوهن ولتد هبو به بعد ما آخویتوهن در فشار قرار ندید تا اینکه بعضی از اون چیزی که به عنوان مهر دادید در حقیقت ازشون پس بگیرید، این کار نکنید. الا یعتین به فاحشت مبینه، مگر اینکه یک خطای آشکار انجام داده باشن. یک خطای آشکار اگه انجام داده باشن که در حقیقت چیز شبیه نشوز میمونه، اون خطای آشکار، اینها میره تو بحث خلع و اینها که با طلاق خلعی میشود بخش از مهر رو یا کل مهر رو در حقیقت پس گرفت. همین چیزی که معروف به مهرم حلال جونم آزاد، این تیکهی که بالاخره اگر فاحشه مبینه و خطای آشکاری در بین باشه، اینجا مسئلهش فرق میکنه که به همین مناسبت بود رفتیم تو اون آیات. و عاشروهن بالمعروف، و معاشرت با زنها معاشرت با معروف بکنید، به خوبی با خوشرفتاری خوب معاشرت خوب بکنید، با جنس زن خوب معاشرت کنید. اینها را باید گفت دیگه، یعنی قرآن بخود تو اون فضاش که حساب بکنید. الانش هم همینه، معاشرت خوب خوشرفتاری به این معنی نیست که مثلا حالا خیلی هم فقط مسائل این اخلاق، همین که ما فر جمله بهش میگیم اخلاق داشته باش، مثلا داد نزن، مثلا اینها خوبه درست هست، منتها مرتب الهان هم معاشرت و معروف خیلی وقت انجام نمیشه. میبینید که وقتی که زن رو کالا میکنن این معاشرت و معروف نیست، زندگی به معروف که نیست. این عاشروهن بالمعروف که کلن با زنها با این جنس درست زندگی بکنید و زندگی به معروف بکنید، حالا چه تو این مسئله اخلاقی که ما نوعاً میشونیم اخلاقی، چه مسئله انسانی، دقیقاً انسانی برخورد بکنید. الانش هم نمی کنن معاشرت معروف. این که تو قرآن میبینید که هی میگه اگه میخوای زن نگر داری به معروف میگرده، میخوای رهاش کنی به معروف رهاش کن، یعنی متعهن نه به معروف و سرهن نه به معروف. خب یا دقیقت متعهن و سرهن نه سراحن جمیلا، یه سراح جمیل، اگه میخوای زن رو رهاش بکنی، میخوای طلاقش بدی، به یه سراح جمیل طلاق بده، یعنی یه جور خیلی زیبا باشه این کار، یعنی صراحاً جمیلا. یا اونجا میگه فهم سکوهن نه به معروف او سرهن نه به معروف، بالاخره زندگی باید به معروف باشه، یا به معروف زن رو نگرد و باش زندگی کن. بعدش هم میگه تو اون آیات سوره مبارکه بقره است که میگه فلا تمسکوهن نه ضرارا لتعتدوا، اینجوری با ضرر نگه ندار، اینجوری با ضرر زن رو نگه ندار. زندگی باید یک زندگی خوش و خوشایندی باشه، این یا به معروف نگه دار یا به معروف طلاق بده بره، ولی به معروف. اگرم میخوای رها بکنی یا طلاق بدی به معروف، نه با بی آبرویی. این اگه زن قرار طلاق بگیره، چقدر بود طلاق تا حالا دیدیم، میبینی که زن رو طلاق میده هزار جور حرف هم پشت سر این هست، هزار جور بی آبرو بازی هم پشت سر این هست، این قرآنی نیست. اونجا تو بحث باز دوباره تو آیات قرآن داره، وقتی میخوای همسرت طلاق بدیم قبل از مساس این عده نداره، فمتعوهن سرهن صراحا جمیل، یک صراحه جمیل، این میشه عاشروهن بالمعروف، یعنی زندگی به معروف. این معروف هم تعینش به دست هم عقل و هم شعر، هم عرفی که وجود داره. این معروفی که میگن معروف، اصلا واژه‌اش یه جوری درست شده که یه مقداری پرش عرف رو هم میگیره، یعنی عرف چی میگیره، عرف چی میگه، خدا چی میگه. البته اونجایی که طبیعتاً عرف با خدا فرق کرده حرفشون دیگه حرف عرف گوش داده نمیشه، ولی عرف چی میگه، خدا چی میگه، این مثلا این میشه زندگی انسانی به معروف. این زندگی زندگی قابل توصیه و عاشروهن نه به معروف. این هم که حالا دیگه اینها دیگه بحثاش گذشت دیگه، جنس مرد بالاتر جنس زن بالاتره، این بحثاش گذشت، اینها رسومات جاهلی ماهاست که هنوزش هم باقی مونده، به عنوان اینکه این جنس بالاتره یا اون جنس بالاتره. این مرد بهتره یا زن بهتره. این حرفا اساساً اصلا تو قرآن نیست. این سوالو باز چون که مواجه شدیم بهش، بعضی هم میگن که اگر اینجوریه چرا ما دعای پسردار شدن داریم؟ ما دعای پسردار شدن داریم ها، ولی هر دعایی که به معنی این نیست که این دعا مستحب بکره. اگر ما دعای پسردار شدن داریم، این به این معنیست که این دعا کار میکنه، به این معنی نیست که یکی از مستحبات پسردار شدنه که کسی دعا بکنه که پسردار بشه. این جزء مستحبات نیست، چه پسر چه دختر. ائمه اینجوری بودن که مادامی که نمیخواستن اسم بچه رو بذارن، اصلا نمیپرسن پسر یا دختره. وقتی میخواستن اسم بر بچه بذارن، تازه میپرسن که این پسر یا دختره. و نه اصلا اینش هیچ اهمیتی نداره که پسر یا دختره. اگر یه چیزی داریم به نام دعای برای پسردار شدن، این معنی مستحبات نیست. اگه کسی کارد با استخونش رسید نمیخواد پسردار شه، این دعاش کار میکنه. و اساسا از این چیزا زیاد داریم ما تو دین، مثل نذر میمونه. این نذر کردن ها خیلی وقتا میدونید که حتی مکروهه، ولی کار میکنه. یعنی کسی ممکنه فرض فهمید برای این که میخواد رژیم بگیره نذر بکنه که مثلا شکلات نخوره یا نوشابه نخوره. این نذر کار میکنه، یعنی نه این نظم منعقد میشه، این نظم منعقد میشه، ولی اصلا تو دین هیچ توصیه نشده که هیچ از اون طرفش ما داریم که میگن هیچ موقع از این کارو نکنید، ولی کارم میکنه. یعنی به حجر نظر کردن های به خود تیپیکال نظر کردن که مداوم من فلان کار میکنم، میخواد قرآن بخونه نظر میکنه که من روزی دو صفحه قرآن بخونم. یعنی به خودش از طریق شارع واجب میکنه این رو. این کارها مکروه. حتی میخوای قرآن بخونی دو صفحه همینجور قرآن بخون، دیگه نظر نکن. هر چیزی که تو دین کار میکنه به این معنی نیست که، یا اومده به این معنی نیست که توصیه هم توش وجود داره. فهم کرختموهن، نه اگر خوشت نمیاد، این با معروف برخورد کردن از خوشت نمیاد، یا از این معاشرت در حقیقت به معروف، یا از خود جنس زن خوشت نمیاد، فعین کریحتموهن، نه شما خوشت نمیاد، از زن خودت خوشت نمیاد، از در حقیقت جنس زن خوشت نمیاد به هر معنایی که باشه، فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خیلی وقتا شما ممکن از یه چیزی خوشت نیاد. این تو زن در آینه جلال و جمال، آیه جوادی در ذیل این آیه، یعنی آیه رو که میارن مطلب میگن، میگن که حالا این دیگه حرف های جوادیه دیگه، میشه نقل کرد اینجوری که فرمان خوب، خیلی وقتا ممکنه بخوان در سطوح اجتماعی ظاهر بشن، خوبم هست، عقل میپسنده، شرع میپسنده اونجا. حالا من مرد خوشم نمیاد از این فضا، من مرد خوشم نمیاد که مثلا زنا دیگه کار افتاد دست زنا، میگه اینا اومدن مثلا زنا چی میکنن، میگه یجعل الله فیه. شما شاید خیلی حرف شما بدت بیاد از این که نمیدونم همسرت در یک مسئله اجتماعی وارد بشه، ولی بدون که شاید خیلی کثیر تو اینه. اینا آقای جوادی میگه، خیلی جالبه. یه نهی روشن فکرم گفت میزنی له و نوردش میکرد احتمالا. خب ولی اینی که فرق یه جا عقل میپسنده، شرع میپسنده، همه قبول دارن، یعنی عرف میپسنده، عقل میپسنده، شرع میپسنده، یه جا یک نوع معاشرت به معروف با زنه که تو اونجا توی محیط اجتماعی خوب ظاهر میشه. اینو ممکنه من مرد نپسندم، چه برای زن خودم نپسندم، چه مدیری یه جایشون کلا اصلا نپسندم همچی فضایی رو. این میگه شما این معاشرت به معروف رو حذف نکن. معاشرت به معروف ممکنه شما فکر بکنی که نپسندی خود یا کراهت داشته باشی، ولی خدا خیر کثیر گذاشته توش، خدا خیر کثیر گذاشته. این که ممکنه نپسندی از این که خانوما برن دانشگاه، خانوما نمیدونم چیکار بکنن، خانوما تحصیلات عالی بکنن، اینجوری بکنن، ممکنه شما یه نپسندی، ولی خدا توش خیر کثیر گذاشته. هم عقل میپسنده هم شر. بله حالا توی فضای خیلی اختلاط ناجور، خب این نه عقل میپسنده نه شر میپسنده، هم خانواده رو خراب میکنه، ولی داره یه توصیه به جامعه مردان میکنه، به جامعه مردان این توصیه رو میکنه. اگه یه جای عقل پسنده، شر پسنده، اینجوریه، شما ممکنه شما مرد کراهت داشته باشی نسبت به این فضا. همچین اتفاقاتی بیفته. ولی و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، تو این معاشرت معروف، تو این جعل، تو هر چی که برگردوندن این در حقیقت فیه رو زمیرش برگردن، تو این معاشرت معروف توش خیر کثیر خدا گذاشته که باید وایسی حالا خیر کثیرش رو تماشا کنی. خب بله، خب هر چیزی یه آفتی داره، باید اون آفت ها شد. این که تحصیلات جالبه، بچه ها گفتن که شایع شده میگن که آه فلانیه من خیلی با خانما بدم. خب بچه ها گفتن این معروفه مثلا بین خانما که فلانی با خانما خیلی بده. یا کنید اون چیزی که اگه حالا در صدتی دفاع نیستیم، ولی اگه بد بودیم که یعنی با این که حوزه خانما را ننداختیم. خب بس اون اختلاط های نابسامانیه که خیلی وقت تو جامعه داره صورت میگیره، اون اختلاط ها، اون فضا باید جلوشو گرفت. از خیلی از احکام دین ما دفاع کرد، از تعدد زوجات دفاع کردن هیچ معنی. ببینید اینا آیات قرآن، از قرآن از آیات قرآن خجالت بکشیم، این یک حکمه. سر سیغش هم همینه، سر سیغش هم اینه، فضاش درست مشخص بشه چیه، فضای درست تبیین بشه، دفاع هم میکنه اتفاقا. این هم به معنی یا مثلا در مقابل کسی قرار گرفتن و اینها، این مدل بحث نیست. ذهن رو باز نگه دارید، بحث این حرفا نیست. عقل پسند باشه، شعر پسند باشه، حضورشون، رفتشون، آمدشون، تحصیلاتشون، همه چی سر جای خودش درست. اگه شما هم نمیپسندی، شما ذهن خودتو اصلاح بکن، ذهن خودتو اصلاح بکن، بدون خیر کثیر خلاف تو این رفت آمد خیر کثیر وجود داره. تو این حضور اجتماعی که خود قرآن میبینید که ما آیاتشو خوندیم، یادتون هست که در مبایعه‌ای که پیغمبر و بیعتی که پیغمبر با این زنها میکردن، به خصوص این خود پیغمبر در حقیقت میمونن با زنها بیعت میکردن و دست بیعت میدادن بهشون، حتی دستشون میکردن تو تشت آب به این صورت دست بیعت میدادن. ولی به صورت خاص اینها هم یک آدمایی هستن که باید یک حیثیتی از حیثیت اجتماع که باید مسائل دین خیلیش به عهده اینها هست، باید اینها ببرن جلو. این میشه چی؟ این میشه و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خب آیه بعد، و این عرد تو استبدال زوجن مکان زوجن، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی در جای خودش خاصه. میخواد بگه چیه؟ میخواد وقتی میخواد هر روح کلی اینه، میخواد بگه وقتی که شما میخواد زن طلاق بدی، تمام مهرشو باید بهش بدی، اون چیزی که بهش بدی هر چقدر باشه نباید بگیری. خب هر چقدر باشه نباید بگیری. این تعبیری که زن تو طلاق دادی رو اینجوری میگه، میگه و این عرب تو مستبدال از زوجن مکان زوجن، میگه وقتی شما اراده کردی استبدال عوض کردنه زوجن، این زوجم یه بار گفتیم زوجه تعبیر عربی نیست، زوجه تعبیر عربی، ما زوجه نداریم مثلا، بله قرآنی نیست مثلا، بله عربی فصیحی هم نیست، تعبیر زوج تعبیر عربی فصیح میشه، زوجه نداریم. و این عرد تو استبدال زوجن مکان زوجن، یه وقتی اراده کردی زوجی رو مکان زوجی دیگه بذاری، خب این شاید اشاره به این نکته داشته باشه. ببینید یک مردی که زنش رو طلاق میده یا زن بی زن میشه، این شما توقع نداشته باشه که این بی زن بمونه، این استبدال زوجن مکان زوجن داره و باید هم داشته باشه. این هم به معنی نمیدونم بیوفایی و نمیدونم از این چیزا و چقدر این مردا نمیدونم فلان، نه اینجوری نیست. مردا تقاضاشون برای زن به مراتب بیشتر تقاضای زن برای شوهره. اینها هم این عرف بهش کرد، این حرفا نیست. یه نفر زنش میمیره، یه نفر زنش رو طلاق میده، این به محض اینکه اتفاق افتاد، حالا بعد اینکه اون چیزه داخل خودش از بین رفت، اون مثلا ناراحتی داخل خودش بالاخره تونست باش کنار بیان، بعد استبدال زوج مکان زوج، چه توقعی دارید مثلا؟ چه توقعیه که مثلا فلانی نره زن بگیره؟
خودش برعکسه،
بله
برعکس اتفاقه.
خب برعکسه؟ نه الان آخه این طرفش هم هست، اون طرفش هم درسته. خب الان این آیه داره این طرفش رو میگه، اون طرفش هم اگر یک زنی شوهرش مرد، خب داره به شوهر کنه دیگه، عده تمام شد داره شوهر کنه. خب اگه گیر اومد نه خب اینا واقعیتیه، شما حسابش بکنید مرد وقتی زنش میره خیلی راحت تر میتونه میره زن بگیره تا زن شوهرش میره. خب اگه گیر اومد خلاصه داره شوهر کنه، خب چه اشکال داره؟ یعنی عرفشو بشکنید. این اینه که الان میگن گاهی اوقات هی میگن که ببینید رابطه امیرالمومنین با حضرت زهرا ببین چه جوری بود. اینها واقعا هم درسته، امیرالمومنین خیبر کنه برای چی داره که چندین باره میخوردن زمین فاصله تا خونشونو. خب یعنی او و اون خطبه نهج البلاغه است و اون خطبه موقع دفن حضرت نهج، اون چیزای عجیب، اون تعابیر بلندی حضرت داره اون سر جاش. ولی بالاخره حضرت امیر که قرار بیزن بمونه که، اون سر جای خودش هیچ کس هم برای امیرالمومنین حضرت صدیقه نمیشه، هیچ کس نمیشه، هیچ کس جای اون رو که نمیگیره که. ولی خب بعدش زن میگیرن دیگه. این است که میگن وین اردتم استبدال زوجین مکان زوجین، یعنی اگه اراده کردید که زوج رو مکان زوج دیگه در حقیقت اینا رو جایگزین هم دیگه بکنید، اون استبدال از خود جمعه کار زبا، یعنی اون بره خب یه نفر دیگه بیاد، این هم اشکال نه نه چه شما میخندید الان؟ نه قبول دارید که اینو بیوفایی نیست. ببینید جریان عالم باید سر جای خوش بره جلو دیگه، یعنی آدم اومده تو این دنیا یک هدفی هم داره، اون هدف نهایی هم داره، تو این هدف نهایی این وسط خیلی از اتفاقات با این آشنا میشه، با اون آشنا میشه، با دقیقاً با رفقاش آشنا میشه، با معلم داره، شاگرد داره، استاد هست، این تمام این مسیر مسیر طبیعیه که باید توی این مسیرش بره. حالا اومده این همسرش مرد، اومد و با هم نساختن طلاق داد، خب این به این مثلا بیزن بمونه همجوری، خدا اینجوری میپسنده مثلا؟ بله خدا رو خوش میاد. برای همین تعبیر به این صورته، با اینکه این حکم اصلا مخصوص این نیست که عرضتون استبدال زوج مکان زوج، اصلا حکم به این مطلب ارتباطی نداره، حکم به این مطلب ارتباط داره که کسی اگه خواست زنش طلاق بده نگیره مهر از زنش. همین بله
الان خیلی مثلا به نظر زشت میاد اگه زنی بخواد شوهر کنه مثلا 50 سالگی دیگه، تو تاریخ هم اینطوری بوده.
بله
یعنی مثلا کلا عرف تاریخ،
بله
اگه زنی مثلا تو سن 50 سالگی با عروس و دوماد و اینا شوهرش میمرد، واقعا هم قصد که تو ذهن ما زشت تو تاریخ هم کم بوده
نه اینجوری، نه اینجوری که الان بالاخره یه کراهتی دیده میشه ظاهرا از بعضی از نقلای تاریخی، ولی نه اینقدر نه. مثل این که شما حسابشو بکنید همین قبلش با الان اینجوری نیست، یا فرض بکنید روستاها با اینجا یکی نیست، شهرستان ها با اینجا یکی نیست، یا فرض بکنید خارج از کشور با اینجا یکی نیست، مثلا اینا خیلی با هم متفاوتن. یه مقداری عرفه، ببینید یه مقداری زیادش مال عرفه که عرف شده که اینجوری فکر بکنیم که اگر یه نفری مثلا همسرش مرد این باید دیگه بشینه دیگه، حالا ولی که تو 30 سالگی این اتفاق حالش افتاده، شاید تحملشون برای ببینید یه مقداری هم حاصل ارتباط خیلی تنگاتنگ زن و شوهر با هم. خب شما چیزی که از خود تاریخ میبینید ارتباط زن و شوهر اینقدر تنگاتنگ نیست،
یعنی الان
خیلی تنگاتنگه، یعنی در چیه؟ یعنی وقتی میخوان ازدواج بکنن دیگه خیلی رویایی فکر میکنن، اونایی که اینجوری فکر میکنن خیلی رویایی. ببینید این رویایی فکر کردن ها و اینی که ما الان خب دارن خیلی هم میان پیش ما یا میخوان زن بگیرن یا در مرحله خواستگاری هم یا چی اینها، میاد دنبال اون نفری هست که انگار خدا در تقدیر او مثلا همین یک نفری که من الان میتونم باهاش ازدواج میکنم. اصلا اینجوری نیست. آدم با یک طیف بسیار گسترده میتونه ازدواج بکنه. آقایون نه نه از من خانوما خانوما فرق نمیکنه. حالا قبل اینکه ازدواج کنه تعدادش فرق میکنه ولی نیاکای اینجوری که انقدر دیتیل دقیقاً بررسی میکنیم همه چیز رو در این حدی که تو رؤیاهای طرف میبینی که یک زندگی وجود داره که واقعاً مثل کبوتری که با دو بال میخوان مثلا اینجوری داره واقعاً اینجوری فکر میکنه راجع به ازدواج و راجع به زندگی کردن. و بعد وقتی که میره جلو میفهمه این خبر رو نیست. خب وقتی میره جلوتر همیشه که سنی زیاد میشه و فضاها یه مقداری واقعی تر میشه، فضاها واقعی تر میشه یعنی چی؟ یعنی بالاخره این بچه دار میشه، اون سر کار این بچه اون داره درس میخونه، یه درس دیگه میخونه، یعنی یه مقداری که آدم از اون حالت نپختگی خارج میشه، بزرگتر میشه، میفهمه که ازدواج اینام نیست دیگه. یعنی اینقدر فکر رویایی که این برای ازدواج خودش کرده و دنبال مثلا اون نفر نابی هست که قراره انگار یک نفر زاییده شده اصلا برای او که این مثلا باید بر اون بگیره. الان برای همینه که شما تو ائمه ببینید یه مقدار خیلی ریلکسر هستن، تو پدیده انتخاب خیلی آزادتر انتخاب میکردن، اینقدر گیر نبودن که مثلا حتما خب اون داره زندگی خودش میکنه، من داره زندگی خودمو میکنم. یعنی هرکی داره زندگی خودشو میکنه و حالا تو این زندگی، زندگی مشترک، مگه تو مثلا تو حوزه دوستانی که شما میتونید بری یه موقع انقدر برای خودت فکر میکنید که مثلا من فقط میتونم با بچه‌های فارغ التحصیل مدرسه خودم مثلا بپلکم. وقتی یه خورده بازتر میکنی فضا رو میبینی که میشکنی فضا رو میبینی نه من خیلی میتونم دوست باشم، با خیلی ها میتونم دوست باشم. اینی که من الان گذاشتم که نه من با فارغ التحصیل فقط مدرسه خودم میتونم برن مصاحبت، اینجوری هم نیست. یا من فقط با دانشجوها میتونم مثلا هم نفس بشم، اینو یهوی برای خودش میکنه دقیقه بوت. وقتی که این فضا رو که میشکنه میاد مثلا با چهار تا طلبه هم رفیق میشه، میبینه اه دقیقه با طلبه هم میتونیم رفیق شیم. همین اتفاقی تو بعضی زیم اردو جهادی ها افتاد که بچه ها مونده بودن که ای ما دانشجو طلبه این حرف ها هم اینا رو خیلیش خودمون ساختیم، اونا هم یا آدم های مثل ما با هم دیگه حرکت را میریم، میخوریم، میشیم، میگیم، میخندیم، اصلا هیچ این تفاوت، این دقیقه تابوهایی که خیلی وقت ساختیم خودمون ساختیم. اینی که شما فکر میکنید نه یک نفر هست این ایدئال اون بحث ازدواج، نمیدونم که چیه، نه اینجوری هم نیست. یه خورده از این حالت نپختگی آدم خارج میشه، میبینه که نه اون طیفی که میتونه باهاش ازدواج کنه، میتونه باهاش ازدواج کنه، به اون سعادت هم برسه، ولی اون چیزای مسئله فکری و اینا یه مقدار مهم روشم زوم بکنه، چکم بکنه. همون شما نگاه بکنید ائمه واقعا این طیف همسرانی که داشتن اگه میخواستن سعادت خودشون اینقدر گره بزنن تو سعادت هم دیگه، یعنی اینقدر به هم وصل نبودن. وقتی اینقدر به هم وصل ما فکر میکنیم که باید زن و شوهر باشن، طبیعتا میگید که مثلا خیلی قباحت پیدا میکنه، یا مثلا زنه به خصوص اگه اون اول فکر میکنه من اگر نه من فقط با این میتونستم خوشبخت بشم، الان چقدر هستن میان به ما میگن که ما اینو میخوام، به یه مناسبتی نمیشه. وقتی میخواد که نشه میگه من دیگه زن نمیگیرم، یعنی من دیگه اصلا این اون یه نفر دیگه مگه میشه اون بشه؟ اصلا این حرفا مال بچه بازی هاست که طرف فکر میکنه یه نفر دیگه اصلا این اون نمیشه. نه اینجوری هم نیست، اون داره زندگی خودش میکنه، ما هم زندگی خودمون میکنیم، با هم هم داریم زندگی میکنیم، هر کسی هم داره تو اون مسیر حرکت خودش حرکت میکنه. اینقدر اتصال دو تا زندگی، بلکه شما وقتی خیلی هم دو نفر به هم گره میزنی حالش هم دیگه به هم میخوره. خب یعنی خیلی دو نفر وقتی که تمام ارکان وجودی و سعادت شما رو به هم هی میخواین گره بزنی حالش هم دیگه به هم میخوره. از یه حدی بیشتر بخواین چیز بکنین حتی این چرا از یه حدی مثل این قطبای چیز دفع میکنن هم دیگه رو. این اثر طبیعی که بعد از این چیز میذاره، بعد از نامزدی میذاره که خیلی دیگه اصلا به هم دیگه میخوان نزدیک بشن، همه جوره یهو میبینید درست بعد از ازدواج که میکنن یهو دفع میشن از هم دیگه، یعنی یه خورده از هم دیگه فاصله میگیرن، اون جایگاه نسبتا طبیعی تری پیدا میکنن. اون کسایی که حسرت میکنن به اینکه دوره نامزدی ببین چی، اون دوره خیالی بود، البته لازم بود سر جای خودش، اون دوره خیلی دوره خیالیه اصلا، دوره نامزدی و دوره عقد، این فضای ارتباط به این تنگاتنگی و هم دیگه، بعد که در جایگاه طبیعی خودشون قرار میگیرن مثل دوتا آهنگی که چیده که میرن اول نزدیک میشه بعد توی جایگاه طبیعی قرار میگیرن، اون جایگاه طبیعی جایگاه درستی که قرار میگیرن نسبت به هم، نه اون فضای نامزدی، اون نامزد بازیه که توی خیابونا بعضی دیدی همچی اصلا گره خوردن به هم دیگه، اصلا باید با یه چیز مثلا وازش میکرد از هم دیگه. حالا مثلا فکر میکنیم نامزد هم مثلا انشالله نامزد دقیقش اینه که این که شما در زمان قبل تر که فضا اینقدر گره خورده هم دیگه نبوده، یه مقداری هم از این حدی که الان خیلی بده نبود نیست، یعنی از این فضایی که اینقدر بد به نظر میاد این فضا اینجوری هم نیست. ببینید یه موقع است، یه موقع است طرف کشش نداره اصلا لازم رو بگیر، بعضی همین الان آقاشون بمیره ترجیح میدن به این که مثلا خب این که یعنی از خب این یعنی کشش نداره، خب کشش روحی موقع ممکن نداره برای چیز، کشش روحی برای ازدواج کردن نداره، ضمن این که خب این رابطه ای که خانوم ها با آقایون دارن غیر رابطه ای که آقایون با خانوم ها دارن، یعنی آقایون همه خودشون در اختیار خانوم هاشون قرار نمیدن، ولی خانوم ها همه خودشون در اختیار آقایونشون قرار میدن، این هم یه مقداری این هست، این تفاوت هست. ببینید برای همینی که از این طرف ما داریم ولی از اون طرفش ما نداریم، همین آیاتی که خوندیم، همین آیه بعد و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اونا از شما میثاق غلیظ گرفتن، زنها از مردا میثاق غلیظ گرفتن ولی مردا از زنها میثاق غلیظ نگرفتن. خب این میثاق غلیظ و این پیمانهای محکم مال از این طرف به اون طرف، نه برعکسش نیست، یعنی مردها اینقدر ذهن و درگیر روحیشون فرانه با خانومشون نیست، خب و خودشون رو به تمام وجود در اختیار خانومشون قرار نمیدن، ولی برعکسش هست، یعنی
خانواده
کلا اصلا در مورد خانواده، خب یعنی اونها خانواده محورترن، یعنی داشتن بخاطر اینکه جایگاه طبیعی اینا افقهایی که ترسیم میکردیم، اون بالاتر بودن مرد به جهت نه رتبه وجود، نه به لحاظ قرب الالله، به خاطر رتبه وجودیش، یعنی این کسی که تو سطوح پایین‌تر میتونه پرواز کنه، سطوح پایین‌تر پوشش میده، این زنه، یعنی زن تو سطوح پایین‌تر به راحتی پوشش میده، مرد نمیتونه پوشش بده. ببینید زن بچه میتونه بزرگ کنه، مرد بچه نمیتونه بزرگ کنه، این به خاطر این کاریه که یعنی زن نقطه پروازی که تو اجتماع حرکت میکنه، نقطه پروازی خیلی پایین‌تریه، خیلی تیزبین‌تره، ریزبین‌تره، مثلا همین تو این پایین‌ها حرکت میکنه، اون خودشو بیشتر درگیر خانواده میکنه تا مردی که اون بالا قرار گرفته، اون بالاتر اصلا خودش اینقدر درگیر مسائل خانواده نمیکنه، اون حساسیتی که او داره مثلا اینکه پای بچه‌ش مثلا عرق‌سوز شده، مثلا اینی که بابای میگه اصلا بابای کلم یکون شیئا مذکورا، یعنی اصلا اصلا هیچ واقعا نمیتونه فیقارا پای بچه عرق سوزی خب میشه دیگه مثلا چی میدونم، او حالا با دقت تمام این پای بچه عرق سوز شده میبینید، با دقت تمام حواسش هست که کرم ها رو مثلا به اون تایم های خودش بزنه و این نهایتا اصلا نمیفهمه که این خوب شد، اصلا حتی نمیپرسه که مثلا خوب شد یا خوب نشد، مثلا حالا الان عرق سوز شده بود خوب شد، خیلی وقتا راجع به عدم درک متقابله که خیلی وقتا میبینید که این خانوم ها یه اطلاعاتی رو به عنوان خیلی اطلاعات جالب به مردم میدن، مردم اصلا اینترست نیست برایش ابدا اینجور اطلاعات، خب مثلا خیلی راحت برخورد میکنه مرد نسبت به این اطلاعات، چون که او تو سطوح خیلی پایین داره میره یه چیزایی رو میبینه و باهاش حساسیت برقرار میکنه، اون وقتی به اون میگه اصلا هیچ به دیدش نمیاد. این اشکالی هم نداره که نه کسی اونو متهم بکنه، نه این بگه که چقدر این زنا این مدلی هن که مثلا انقدر به این چیزهای ریز توجه میکنن، خب نه زنها راجع به مردا بگن که اینها چقدر بیخیالن، اینها چقدر بی... هر کی سر جای خودش کار. برای همین توی یه بحران میبینید یه های مرد میبینید چقدر با قدرت میتونه عمل بکنه، چون که اصلا به این چیز ریز توجه نمیکنه. یا خیلی مثلا این مثلا حادثه اگه فرض فهمید که 500 سر داره ولی یه زن 500 سرشو داره نگاه میکنه توی بحرانی، مرد به دیدش حد دارم مثلا 4 تا از این شعباتش میاد، واسه همین اصلا اون باقیش رو نگاه نمیکنه، واسه همین راحت تر با اقتدار بهتر برخورد میکنه. اینا تفاوت هایی که وجود داره، باید قبول کرد این تفاوت ها وجوده و هر کی جایگاه خودش رو داره پر میکنه. یعنی واقعا چجوری مرد نمیتونه زندگی رو بگردونه، چجوری نمیتونه بچه بزرگ بکنه، واقعا نمیتونه بزرگ کنه. بحث این نیست که حالا الغا کردیم که مثلا مردا نمیتونن بزرگ کنن، مردا حد اکثر کاری بکنن مثلا ظرف میشونن دیگه، خیلی حالا تو خونه کار بکنن اینا، مثلا از این جور کارا میکنن. واقعا تربیت بچه رو این زنها به عهده میگیرن. بله
پس چرا کار اجرای تربیت با زنه اما از اون من مسئولیت تربیت با مرد رو بزنم؟
چی بود مسئولیت تربیت با مرد؟ نه یه مسئولیت حقوقی هزانته، مسئولیت حقوقی تو این دنیا هست، تو اون دنیا هم نیست. نه کی گفته مسئولیت با چیه؟ مسئولیت با مرده. اتفاقا هر کی آدم بزرگی شد به خاطر همین زنها بزرگ شد.
بله شاید نیست که مادرش تربیتش.
بله ماها ببینید ماها یه جوری هست که ماها نسبت میدیم به اون آقای، درست نیست. حالا رو چی نسبت میدیم به آقای؟ میگیم بچه آقای فلانی خیلی بچه خوبیه، اون آقای فلانی اصلا همجوری داشته با شاگرداش و فلان اینا اصلا تو کوچه پس کوچه ها داشته میفلک، این خانم فلانی بوده که داشته این بچه ها رو بزرگ میکرده. خب نمیگم بی تأثیر بوده آقا به اون رزق حلالی که میورده مثلا تأثیر داشته، اون بعجت صداقت که داشته تأثیر داشته، ولی خانم فلانی بچه ها رو بزرگ میکرده، نه آقای فلانی. بچه ها بچه های خانم فلانی هستن به جهت واقعیش که حساب بکنی و تربیتی. حالا اینی که هی مردا رو میگن که تخیرول نطفه کن، برای نطفه های خودتون برید خانمه های درستاوی گیر بیارید، چون که اونا اصلا بزرگ میکنن بچه ها رو، بچه ها به مادرشون و به خانواده مادریشون و اخلاق از اونجا. شما باز داره بیایید بحث تعلیم تربیت، حتی تعلیم تربیت تو مدرسه، شما اونایی که بچه داشته باشن میفهمن، بچه نشده اصلا تو هوا هن. اصلا هنوز بچه داشته باشن میفهمن که واقعا این سر کله زدن به بچه کار خانم هست. اگه دو تا دیکتر چی بکنه پرت بکنه تو صورتش چی بکنه، بخواد خیلی ور بره و ذهن آدم، ولی این که بالاخره با اون مثلا روحیه چی بشینه اینو هی تمرین کنه این ور کنه بالا بکنه اشکالش حل بکنه، دیکته بگه تمام او رو مراقبت بکنه، این باز کارهایی که از مرد جماعت بر نمیاد. حالا یه مردی یوهو از این کارو کرد، اون دستش در دست جامعه مردان در رفته. نه جدی عرض میکنم، ممکنه یه زنی هم یه بول بیابونی بشه تو کار اجرایی نمیدونم چی چی، اونم از دست جامعه زنان در رفته. فاتیتم احداهن قنطارا، اگه قنطار به اندازه قنطار یه مال فراوانی که یه خیک مثلا گاوی رو پر میکردن طلا اینو میگفتن قنطار، خب اگه در این حد آتیتون احداهن قنطارن فلا تأخذون منه شیئا، این ازشون نگیرید، این نباید بگیرید، اون مالشون باید بهشون یه خود تشریف بیارید آقایم جلوتر که میخوام بگیرم. یه جمله یعنی عالمانه ترین جمله ای که خلیفه دوم داره، خلیفه عمر، ذیل همین آیه است که من وارد معرفت از ایشون این جمله رو میخونم. این تفسیر جامع قرطبی، من اون جمله رو شما اشاره میکنم دقیقا کدوم جمله رو میگم. عمر یه حرکتی میکنه، میگه که چرا اینقدر مهر خانم بالاست و هیچی حق نداره مهر بالا بگیره. اگه کسی مهر بالا بگیره یه عددی 12 اوقیه، یه عددی مثل 12 کاسه نمیم چی، یه عدد تعیین میکنه. یه کسی مهرش بالاتر از این باشه چی میکنه؟ من مسترد میکنم به بیت المال، کسی مهر بالا نگیره. و بعد این رو که میاد به صورت علنی اعلام میکنه، خود جامعه قرطبی که تفسیر اهل تسنن رو نقل میکنه، جلد 5 صفحه 99، که علا لا تقالو فی صدقات النساء فلان اینا. بعدش یه خانومی بلند میشه اعتراض میکنه، و میگوید که فقالت یا عمر یعطین الله و تحرمنا، خدا به ما داده حلال کرده، تو داری حرام میکنی. یعطین الله و تحرمنا، و میگه کجا؟ میگه همین آیه آتیتم احداهن قنطارا، میگه همینی که یه قنطار در حقیقت اگه دادیم اینو پس نگیرید. این جمله خیلی، یعنی درست‌ترین جمله‌ای که میگه همینه که میگه قال کل الناس افقه منک یا عمر، به خودش میگه که در حقیقت کل الناس افقه من عمر. در حقیقت این در حقیقت درست ترین جمله ایه که نقل شده در منابع روایی ما، در منابع روایی خودشون. این در حقیقت جمله بود که من دوست داشتن بخونم که این جالبه که این با اینکه جامعه قرطبی اینو نقل کرده، فخر رازی که خیلی متأسفه توه اهل تسنن خواسته که درست کنه اینو، این حتی در بیاره که با اینکه خودش اقرار به جهل کرده تو این قضیه، ولی بازم با اینکه خیلی آدم عالمیه، فخر رازی واقعا عالمه، اومده درستش کنه، گفته نه از این و آتیتم احداهن قنطار، میگه اگر دادین چیزی نگیرین، از اگر دادین چیزی نگیرین در نمیاد که مجاز دادن. و مقایسه میکنه با چی؟ با لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. خب این جمله رو مقایسه میکنه که اگه دوتا خدا بود فاسد میشد، این در نمیاد که دوتا خدا ما داریم، که اینو مقایسه میکنه. ببین عالم چجوری ممکنه به دلیل تعصب از این حرف رو بزنه. اینجا تو اون جایی که میگه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسد، اولا با لو میاد، حرف امتناع. ثانیا اونجا جزای شرطش فساده، اینجا جزای شرطش صحته، چون که اگه صحت نبود که نمیگفتی شما نگیرید ازشون، میگه اینو مال اوناست، مال اونا شما حق ندارید بگیرید. اگه صحت نداشت که نمیذاره بگیم، میگه اصلا مال اونا نیست، اصلا مال اونا نیست اگه صحت داشت. اونجا جزای شرط فساده، اینجا جزای شرط صحته، چه ربطی داره به هم بیاین؟ لذا اینا این جمله نشون میده که مرد هر حدیش که میتواند بود، یعنی هر حد نداره مهر. البته با اون بحث تکمیلی که هم اول داشتیم جمعش کنید معلوم میشه. اتخذونه بهتانن و اسمن مبینن، میگه آیا شما میخواید ازشون بگیرید بهتانن، بهتانن بگیرید، نه از بهتان بزنید و بگیرید. بهتان خودش یعنی اون چیزی که آدم رو مبهوت میکنه. یه این کاری که شما بخواید بکنید غیر این که یه اسم مبینه، یه گناه روشنه، طرف رو مبهوت هم میکنه، نه این که بهتان بزنید از با بهتان ازش بگیرید. چون که ببینید به وحدت سیاق این است که اتخذونه بهتانن و اسمن، وحدت سیاق رو حساب بکنید، بهتانن و اسمن یعنی این کاری که شما میکنید اسم است، یعنی بگیرید اسمن، یعنی به گناه ازشون بگیرید، یعنی بگیرید به گناه، نه اینکه یه گناهی بکنید ازشون بگیرید که به وحدت سیاق بشه یه بهتانی بزنید ازشون بگیرید، نه، به وحدت سیاق یعنی این که این کاری که شما میکنید گناه، این کاری که شما میکنید بهتانه، اتأخذونه بهتانن، یعنی این کاری که شما میکنید اینقدر کار زایعی، این کار یه جور اصلا طرف مبهوت میکنه، اصلا مبهوتش میکنه. وقتی شما وقتی میخواید اینجوری بگیرید، آیا میخواید به بهتان ازش بگیرید که این کار شما بهتانه، فعل شما بهتانه؟ توجه کردید فهمیدید چی گفتم؟ به وحدت سیاه اگه بخواید اینو معنی بکنید، اون کار اسم است، این کار یعنی این گرفتنه، بخشی از من این بهتان است. خب این اسم رو به سیاق بهتان بگیریم، یعنی از روی یک اسم در حقیقت این رو بگیریم، یعنی یک اسمی به یک گناهی انجام بدیم و اینو بگیریم، این نیست. خب این خیلی ابعده، یعنی یک گناهی بکنیم و اینو بگیریم، این من میخواد بگیریم اون که خوب میشه خود بهتانه دیگه، نه این تفصیل دیگه قاطع شرکته، این دیگه اونو مثل بهتان معنی نکنید، یه بهتانی بزنیم و اینو بگیریم، خب یعنی تهمته، چه بزنیم؟ تهمته ناروا به این بزنیم و اینو بگیریم مهرو. خب به وحدت سیاق باید بگیم که یک گناهی بکنیم و اینو بگیریم، یه اون گناه بهتان که نیستیه، خب یک گناهی بکنیم و اینو بگیریم که معنی نمیده، معنی این آیه این است که این کاری که ما بکنیم این کارتون گناه هست، نه اینکه ما یک کاری گناهی بکنیم با این کار گناه اینو بگیریم، خب این کاری که انجام میدید گناهه، لذا این کاری که انجام میدید خودش بهتانه، اصلا بهتان یعنی چیزی که طرف رو مبهوت میکنه، اگه این رو این وحدت سیاق قبول بکنیم، اون موقع معنیش این معنی که معنی که معمولا میکنن که باید با بهتان اینو بگیرید، این همچی معنی نمیده، میگه اتأخذونه بهتانن، یعنی شما میخوای این اخذ رو به بهتان انجام بدید، این اخذ به بهتانه. این بعد میگه و کیف تأخذونه و قد افضا بعضکم الى بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، میگه چجوری میخوای بگیرید اینو، و قد افضا بعضکم الى بعض، این رو معنی که متداول کردن، متداول معنی کردن، این افضا رو به این حکم فقهی افضا زدن، افضا افضا در حقیقت یعنی که همون دقیقه مقاربت کردید تا معاشرت، مقاربت انجام دادید، چجوری میخوای اینو بگیری؟ فقط افضا بعضکم الى بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، ببینید ما اینو اینجوری معنی نمی کنیم. چرا؟ از این و کیفه هایی که تو قرآن داریم، این اصلا برای بیان این دقیقاً مسائل شرعی نیست، اینی که میگه شما نگیرید، بعد میگه چجوری میخوای بگیری، این چجوری میخوای بگیری داره به یه امر ارتکاز عقلایی، به یه امر ارتکازی که بین اینها هست، یه امری که متفاهم بین اینها هست، به همون ارتکازات خودشون داره ارجاع میده. الان مصداقه و کیفه های دیگر رو یک دو تا با هم میبینیم که این جمله رو نمیشه اینجوری تو فضای فقهی معنا کرد، ضمن این که خود آیه داره بعدش و اخذ نمین کن میثاقا غلیظا، فضا یک فضای طرح بحث اخلاقیه، میگه و اینها ازتون میثاق غلیظ گرفتن، پیمان محکم ازتون گرفتن، ضمن این که وقد افضا بعضکم الى بعضن، این فضا بعضکم الى بعضن وقد افضا، این میدونید معنیش چیه؟ این معنیه، معنیش اینجوری میشه، یک مدتی رو شما در فضای دوستانه با هم دیگه حرکتی کردید، چجوری میخوایی اینو بگیری ازش، یعنی چجوری روت میاد انگار اینو ازش بگیری، و حالا که اصلا میدونید که این افزار ریشش فضاوه، فضاوه اصلا فضا از همینه، از همین ریشه است، به معنی در حقیقت گسترش، گنجایش، در حقیقت محل باز، به همین معنی افزار یعنی محل، در محلی رو باز کردن، گشایش ایجاد کردن، این چیزا. خب این که در حقیقت داره میگه وقد افضا بعضکم الى بعضن، داره و کیفت اخذونه، میگه شما چجوری میخوایی اینو ازش بگیری، حالا که یه عمری دیگه یه سخت توی فضای دوستانه با هم دیگه زندگی کردی، چجوری ما این رو میگیری ازش؟ خب نه اینکه چرا در حقیقت تو مقاربت کردی، چون مقاربت کردی. این از کجا میگم در نمیاد؟ نوع و کیفایی که میبینی اصلا همه و کیفا رو خودتون میبینی، چجوری اصلا چیز ممکنه، چجوری همچی کاری میخواد؟ اینا ارجاع به مسائل شرعی نیست. اگه نگاه بکنید معادلش رو، شما در آل عمران 101 و مائده 42 این دو تا رو بیارید، آل عمران 101 و مائده 42 بله مائده 43 بله. ببینید همین مائده ای که الان آوردی، ببینید بعد از اینکه میگه ادایه 42 میگه سماعون للکده و اکالون للسحت و این جاو که اگه اومدن پیش حکم و فحکم بین هم و ارزن هم یا اعراض کنندشون و این طورز انهم فلان یه در رو کشه، اگر اعراض کردی از اونها ضرری به تو نمیزنن و این حکمت فحکم بین هم بالقسط ان الله یحب المقسطین. این یهودی ها و اینها، این یهودی ها و اینها اومدن اینجوری براشون تو چی بکن؟ یه و کیفه یه حکمونه که اصلا چجوری اینا میخوان تو رو حکم قرار بدن؟ یا این دامود تورات و فیها حکم الله، پیش خودشون یه توراته که حکم الله تو همون هست، چرا اصلا میان تو رو حکم قرار بدن؟ چجوری ممکنه میان تو رو حکم قرار بدن؟ تورات کتاب خودشونه، اینا قبول نمیکنه و اصلا شما حکم نمیدن، چجوری اصلا چیز ممکنه؟ و کیفه یحکمونه که عندهم التورات فیها حکم الله. ببینید به یه امر ارتکاز خودشون داره ارجاع داده میشه، چجوری این اتفاق میخواد بیفته؟ بیان حکم شرعی نیست میگن ثم یتولون من بعد ذلک، اون موقع خودشون دارن بعد از اون از این داوری رویگردانی میکنن و ما اولای که بالمؤمنین ایمان نمیارن، چجوری میام پیش تو برای این قضیه؟ یا سوره مبارکه آل عمران میگه یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ای مؤمنین، اگر گروه از این اوتول کتاب رو بخوای اطاعت کنی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، بعد از ایمان شما رو به کفر باز میگردونن. یا کیفه تکفرونه، چجوری شما میخوای کافر بشید؟ چجوری اصلا قرار شما کافر بشید؟ مونا و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، شما رسول در میان شما آیات خدا براتون خونده شده، چجوری؟ نه اینکه این سبک و کیفه برای بیان یک حکم شرعی نمیاد اصلا تو قرآن، و کیفه های دیگه هم داریم تو قرآن که خودتون مراجعه کنید، که اصلا این سبک برای این نیست که نشون بدن که یک حکم شرعی اصلا وجود داره که شما چجوری میخواید بگیری، و حالا که مگه نمیدونی که با مقاربت تمام مهر مثلا تثبیت میشه، با مقاربت تمام مهر تصویر میشه؟ این تو این فضا نیست آیه. میگه شما در یک فضای دوستانه یه عمری با همین فضا و شما یه میثاق غلیظ از شما گرفتن، شما چجوری میخوای در حقیقت این مهر اینا رو بهشون ندی؟ بله.
تو این سوره مائده که فرمودین تو اون آیه قبلش تا چقدر توضیح داده و ریس شده تو مسئله، یعنی آخرش تو آیه دوم گفته اصلا چجوری ممکنه بیان تو را حکم قرار بدم، بقیش بقیه اگه اومدن
میگه اگه اومدن
اگه اعراض کردی اینجور اگه حکم کردی بلقسط، این همه توضیح داده بعد آخرش بقیه اصلا نمیان
هم دیگه نه گفته که چجوری اصلا اینو میخوام بیان اینا تو بیا اگه اومدن دیگه، اگر اومد خب این هر طرفش چه شما بگی چه هم چه این حرف این تفاوتی نمی کنه، چون بر بحث حکم شرعی که نیست، که اصلا تو فضای حکم شرعی نیست، این داره به یه امری که اینها در حقیقت تو ذهنشون هست از من میگه اینا چجوری میخوان بیان پیش تو؟ اینا خودشون درست اگر اومدن حکم کن اعراض کردن، اعراض میکنن میرن، ولی اصلا این چجوری میخواد مثلا بلندشو بیاد پیش تو مثلا اینکه تو حکم تو رو حکم قرار بده؟ چی؟ اینا خودشون تا تورات پیششونه، ایمان نمیارن، حکمش هست، از رو حکمش حکم نمیکنه. چجوری قرار بیان مثلا پیش تو الان؟ مثلا ببینید، به یک نکته‌ای که اینها ارتکاز اینهاست، متفاهم اینا تو ذهنشون هست، به اون اشاره میکنه. این سبک و کیفه مال اینه، نه مال اینی که بگه چطور تو میخوای مهر اینو ندی. و حالا اینکه مگه نمیدونی این بحث شرعی رو؟ چه بحث شرعی رو؟ اینی که با مقاربت تمام مهر مثلا انجام میشه، مثلا تو این فضا نیست واقعا. لذا فقط افضا که به چیزم میخوره، به کاملا لغت هم میخوره، یعنی شما تو فضا بودید با هم دیگه. خب شما دقیقا توی فضای دوستانه عمری پیش هم دیگه بودید، یه فضای دوستانه داشتید با هم دیگه. برای همینه نمیگه افضا کی کیو، مثلا اینجوری هم نیست. باید افضا بعضکم الی بعضن، بعضی با بعضی دیگه، یعنی با هم دیگه. چون که اگه افضا به معنی افضا فقهی باشه که افضا از طرف خانمه که صورت نمیگیره که، خب افضا از این طرفه. اون موقع این که میگه بعد افضا بعضکم الی بعضن، میگه با هم دیگه زیر صرف یه زندگی داشتید با هم دیگه میکردید توی فضا، توی فضای باز با هم دیگه زندگی میکردید، توی این فضای باز زندگی میکردید. اینا هم که از شما یه میثاق پیمان محکم گرفتن که میدونید که تنها جاییست که در قرآن غیر رابطه خدا با رسول که اومده پیمان محکمه، دقیقا مشخص این محکمترین نوع پیمانه. تو میونه انسان ها، به قول من انسان ها با هم دیگه این تو میونه آدم ها با هم دیگه نه نه یه چی بود که خصوصی خواست بخنه. تو میونه آدم ها با هم دیگه این محکمترین نوع پیمانی که خدا ازش یاد کرده و میثاق غلیظ رو فقط و فقط تو همین جا ما داریم، توی جای دیگه ما نداریم، توی روابط دوستان فلان اینا میثاق غلیظ نداریم. این پیوند زناشویی اون محکمترین پیوندی که توی محوری ترین جامعه ای که تشکیل میشه تو جوامع مدنی، این اولین جامعه شه و اینم میثاق غلیظه. فقط و فقط یه جا دیگه میثاق غلیظه، اونم رابطه خدا با رسولی که اونو داره میثاق غلیظ، خدا از نبیین میثاق غلیظ پیمان ها محکم گرفته.
تعهد مهر
نه دیگه خان، تا همین رو بگم که داره فضا تو یک فضای کاملا با این کیفه تعهد اونم میخواد یک فضای اخلاقی درست میکنه. وگرنه این رو که یه نفر مهر بده به یه نفر دیگه توش نمیدن میثاق غلیظ شه. این فضا فضاییست که ما رابطه خدا با نبیینش میگه ما میثاق غلیظه. اگه اینو ببرید توی بحث شرعی معنی نمیده که مثلا حالا اینها از شما یک پیمان محکم گرفتن مهرشون بهشون بدید مثلا، حتما این نیست فضای آیه، این نیست. میگه ببینید شما یه همچین رابطه با هم دیگه برقرار کردید، با هم دیگه همچین رابطه برقرار کردید، اون میثاقی
داریم میشکنید.
بله
اون عهدی که وفا نکردیم دیگه، تو عهدی بوده، عهد ازدواج بوده که مثلا با طرف مقابل طرف بسته، بعد دیگه داره از همدیگه جدا میشن.
حالا خب دارن جدا میشن دیگه، ولی مهریه رو پرداخت
میکنه، مهریه رو حتی بری جدا میشه، ولی عهد متعهدی که مهریه رو پرداخت
میکنه.
بله از معلومه که میثاق غلیظ فقط به مهریه اشاره داره، نه به
نه نه
کل فضای پیوند.
نه یه پیوند میثاق غلیظی که حالا در حقیقت از بین رفته، البته مفتوحیه، ولی میخواد بگه شما این میثاق غلیظ، میثاق غلیظی اون غلیظ نبود، میثاق غلیظی بستید. ببین من نمیخوام یه ناظر مهر نیست، ناظر مهر هم هست، ولی شما دارید فضای آیه رو میخواید در یک فضای کاملا اخلاقی معنا کنید. الان اون فضای اخلاقی که میخواید معنا بکنید، اهم از اینی که بگن که اینها پیمان محکم گرفتن از اینکه این پول شما به اینا بدید. خب این خیلی از هم دیگه قرار داده مالی میاد، خب اینا همش پیمانی که این پول رو میباید به این بده دیگه. این نبرید تو صرف مهر معناش بکنید که مثلا این الان تو این مهر مثلا این باید این پول اینو به این بده. خب همه باید قرضشون بدن، به بانک قرض بده، به اون این به اون قرض بده، همش هم این صرف یک طرح یک مسئله مالی نیست، چون که ارتباط اصلا بحث مهر شما یادتون بیاد اونجا اصلا برای ارتباط دو روح هست. اینی که گاهی اوقات نکاح رو به معامله بوز میگیرن این خیلی حرف وحشتناکیه. خب خیلی حرف وحشتناکیه، یعنی تو معامله بوز میگیرن اینو به این معنیه خیلی هست. اصلا اونجا داره و آتون نساء صدقات نه نهلتن، اصلا صدقات رو نهلتن میدن، نه اینکه معامله بوز نمیدن، که مهر مال فضای نهلتن و هدیتن و نمیدونم چیه، یه چیز رو نمیخره که، خرید و فروش نمیکنه که چیز رو، لذا اینو تو این فضا نباید معنا کرد مسئله ای به نام مسئله مهر رو. بله
یه شاهدش به همین که فقط معاملش همون بحث غلیظ بودن نیست.
بله
میشه فقط بحث معامله بود که غلیظ بودنش چی بود.
بله بله دقیقا بله. اگر یک صرفی معامله بود معامله غلیظ و رقیق نداره.
فقط بحث منکومش باز به همین اشاره داره که اگر که فقط بحث مقاربه هم اگر فقط یه ناجر بحث مقاربه بود اونجا هم باید طرفش مشخص میکرد، اینجا میگه پیمان طرفش مشخص کرد و تو میگه برزخون میگه که ناجر مقاربه رو تعریف طرفش
بله. اون در مورد تایید کل اون در مقابل ایشون نبود اون
بله.
اون بله همینی که میبینید که بعضکم الی بعضن، اینم یه شاهد مثال دیگه میشون میارن، بعضکم الی بعضن یعنی بعضی بر بعضی دیگه میگه در مقابلش اونجا طرفش رو مشخص میکنه، معلومه که اینجا بحث مقاربت نیست، بحث افضا اینجا بحث مقاربت نیست، اینم یه شاهد
بله.
بله
تو
قبلش
بهتان شما
بحث
مبهوت شدن
مثلا که بله دیگه، دقیقا اینو بخاطر هم اینجوری معنی کردیم. بله میگه اصلا طرف مبهوت میکنه، شما این چه کاری شما دارید میکنید، اصلا این فعلتون مبهوت میکنه هر وقت کار میکنید. ببینید یه مقدار ارجاع به شرف و وجدان آدم ها به شرط وجود، خب یعنی جدی همون طرف به روح اعتقاد داری یا نه، یعنی واقعا یعنی بعضی چیزا بعضی از دروغ ها بعضی از پشت هم اندازی ها بعضی از اینی که فرض فرمایید که میره پشت سر اون، حالا اون طرف نیست از خودش دفاع کنه، مثلا پشتش هرچی دهنش در میاد میگه، اینا گاهی اصلا احتیاج به امر و نهی نداره، این حرفا به شرف و وجدان طرف اصلا کفایت میکنه. یعنی میگه اصلا چه جوری میتونی همچین حرفایی بزنی، واقعا چه جوری میشه بعضی از این کارا رو کرد، طرف مثلا به ظلم هر بلایی سر زنه در آورده، در این رفته هر چی هم دلش خواسته گفته، خب ببین تو چجوری اصلا همچین کارو میتونی بکنی، یعنی این چه نوع وجدانیه که مثلا آدم داره، اینه یه مقداری ارجاع به وجدانه به شرط حضور و وجود و بروز و ظهور وجدان در آدم. خب حالا اون سیغه رو با هم یه بحث میکنیم، بحث خانوادگیه یا اونو سیغه رو ما بحث میکنیم. سیغه بسیار پدیده جالبه و حکیمانهی که دین گذاشته، خیلی حکیمانه است، منطقه مرتبه بد استفاده داره میشه. لا ببینید مطمئن باشید من از یک چیز قرآنی معذرت خواهی نمی کنم، این یه چیزیه که حتما تا این موقع دیدید، تو از یه حقیقت قرآنی معذرت خواهی ما نمی کنیم، باید فقط فضاش درست بشه. مثل تعدد زوجات چیزی بود که اون توضیح وقتی پشتوانش باشه بسیار چیز خوبی هم هست، توصیه ندارم که آقا شما برو دوتا زوج بگیر، همین یه دونه شادم نمیتونه اداره کنه چونش دوتا. خب این ما داریم از حکم دفاع میکنیم یه موقع، بعد یه موقعی حالا ببینیم برسیم تو خود اون آیات همونجا توضیح بدیم بهتره. آخر نمی کنم میثاق هم ولی دارم
آنه تبریز اول که بین آقایدین من مجاب نشدم، شما فکر میکنم استعدادشون درسته، ما تو فضای دادن مهریه رو اخواد نمی کنم میثاق هم ولی دارم، اون موقع که بحث از طلاق میشه ما یه همچین تبریر نداریم، نگفته و کیفا مثلا
میگه چجوری اینو میخوای بگیری ازش. ببینید تو این فضا قرار داریم که نه اینکه دادن مهریه، یه چجوری میخوای همچین مهری از این بگیری، یه چیزی که دادی، خب چیزی که دادی میخوای چجوری بگیری اینو مبهوتش بکنی.
خب من فکر
اون موقع اخذ
میثاق غلیظ همه پیمان مهریه است، نه لزوما پیمان ازدواج،
من گفتم ناظر به مهریه هست،
مردی که ما زن رو طلاق بده ما یه همچین بدنی نداریم،
موکلیت تولیدون استبدال از زوج مکان از زوج و اخذ نام کمیسه و حلیده یه همچون تعبیری نداریم. اصلا مرد که میخواد طلاق بده
ظاهرا برخورد ناظر به مهر هم هست، ولی من میخوام بهتون بگم عین مسئله مهر نیست. مرد شما میفهمم درستن نه ببینید شما میگن که شما میگید که از این که در مقابل شما مثل این فکر کرهت و اون فرسان تکتو شاین فجر الله فی خیران کسی این چیزام داریم. خب که دقیقا اگه زن و بایدتون اومد دقیقا چی نکنید، یه جورایی رو میاره تقریبا به این سمت که اینجوری نیست که از این کسی از زنش بعدش اومد بره طلاق بده، این حرفا هم نیست. خب ولی الان داریم بیان یک تئوری کلی اخلاقیه که ذیلش این بحث مهر هم میگنجه، یعنی مهر در حقیقت ناظر به مهر هست ولی منحصر در مهر نیست. یعنی نمیخواد بگه آقا مهر در مورد مهر از شما یک پیمان محکم در مورد مهر گرفتن، این بیان اون نیست. مثل این که داره یک جمله کلی میگه، میگه ببینید چه پیمان محکم از شما گرفتن، مهرم از جمله همین موارد.
اینه
دارم این بخاطر این که شما داره مسئله مهر رو به عنوان یکی از مصادیق یک قاعده کلی میگه، این چیزی که ما داریم استنباط میکنیم الان با بیان این جمله اخلاقی و کیف تأخذونه داره مسئله مهر رو به عنوان یک مصداقی از یک مصادیق قاعده میگه. طبیعتا اون قاعده اگه میگید مصداق یک قاعده است، قاعده طبیعتا باید کلیت داشته باشه. البته اینجا ناظر به اینه
اون موقعی که فضای طلاق هم مطرح میشه از جایی که بیاد بگه که یه اخلاقی خیلی لطیف با قضیه برخورد بکنه که اگه بدت میاد شاید خدا توش خیر کسی قرار بده، میتونست محکم‌تر برخورد بکنه تو بحث طلاق.
بالاخره نمیخواد بگه ببینید آخه اونجا راه گریز باید داشته باشه، بالاخره طلاق هست. اینجا هیچ جوره نمیتونه از زیرش در بیاد، من نمیدم.
اون قلیز مهریه
است. نه ببینید شما میگید مساوی مهریه است، من میگم مساوی مهریه نیست، ناظر به مهریه است. حالا یا بخدا ولا تنکمون از اینجا که یه مقدارم تند معنا میکنیم، این تیکه همش دقیقه تا پایان صفحه بیانه، هم پایان صفحه هم آیه بعدش، اول آیه بعدش بیان کساییه که باهاشون نکاح نمیشه کرد. خب بیان این است که باهاشون نمیشه نکاح کرد، البته منحصر در اینها نیست، با اینکه آیه بعدش داره که خاصه غیر اینا همه آزاد، ولی منحصر در اینها نیست. یه سرش هم به خود آیات قرآن تغییر خورده که ما دیگه نمیخوایم بحث وارد بشیم، هم به روایات خیلیش تغییر خورده. میتونم فقط معرفی بکنم سر فصلش مثلا بعدش. حرمت علیکم امهاتکم، مادراتون بهتون حرامه. ببخشید ولا تنکرو ما نکه آباکم من النساء. این رو چون که این اتفاق میافتاده اینو از بقیه جدا کرده. یه اتفاقی مثلا امهات و بنات و اخواتی مثلا نمیرفتن بگیرن اینا، این کار چون که خیلی کار وحشتناکم، یعنی انقدر وحشتناک بیان میکنه اینو قرآن، حتی بدتر از زنا. خب که کسی بره منکوهه ابر رو بگیره، این نامادری خودش رو بگیره بعد از پدرش مثلا مرد، بره نامادریش رو بگیره نکاح با چیز بکنه، این رو به صورت خاص جدا میکنه از بقیه این حرمات. ولا تنکه اون مانه که آبا و کن من النساء، اون منکوه پدراتون از زنان الا ما قد سلف. برای این که فضای الا ما قد سلف رو داشته باشید، ببینید الا ما قد سلف یه جریان قرآنی داره اصلا تو قرآن. اینی که میگن عطف ما سبق نمیشه درسته، این هست قوانین عطف ما سبق نمیشه، منطقه برده بعضیم تعویر اشتباه دارن از این. ببینید تو خود مسئله ربا، تو خود مسئله ربا که حالا دیگه آیاتشو نگاه نمی کنیم، خواستم نگاه بکنیم با هم دیگه، اونجا مسئله ربا رو شما تو سوره مبارکه بقره ببینید، اونجا داره که کسی که اسناد ربوی پیششه، خب فمن جاءه موعظه من ربی فانتها فله ما سلف. خب اگه تا حالا ربا میگیره و یه سری اسناد ربوی پیشش هست، فانتها این موعظه که ربا نخورید براش اومد و این هم منتهی شد و این نهی رو پذیرفت، فلهو ما سلف، هر چقدر گذشته از این رباها برای اوه، یعنی باشه براش، عطف ما سبق نمیشه. ولی این اصلا به این معنی نیست که این اسناد ربوی که الان دستشه، مثلا یه سری اسناد ربوی چکه اینجوری دستش الان هست، این هم مثلا مشمول ما سلفه، اصلا به این معنی نیست. چون که برای این آیه هم این باید لازم معنی کردنه. شاهدش هم اصلا خود پیغمبر، خود پیغمبر وقتی تو فتح مکه اومدن همونجا گفتن، تو روایات ما هست، فرمودن که تمام رباها از این تمام ربا حرام و هر که اسناد ربوی داره تحت قدمی هاتینه میزن زیر پای من، همه رو نابود، هر که اسناد ربوی داره دستش نابود. اولش هم ربا عمیل عباس، چون که عباس رباخور بوده، عمو چیز عمو پیغمبر، اولین اسناد ربوی که زیر پای من ربا عمیل عباس، در حقیقت اون اول نابود میکنه، اول خانواده خودمون شروع میکنیم و اینها بعدا نوبت به بقیه. یعنی این نیست که فله ما سلف به این معناست که هر چی که گذشته تا حالا گذشته، نه، هر چی که اگه قدرت دوام و بقا هم داشت اونم زده میشه. هر چقدر قدرت، هر چی قدرت دوام و بقا داشت، یه روای خورده تموم شده رفته، اون تموم شده، اسناد روی پیششه اون قطع. این از کجا میگیم؟ ببینید این از روح آیات در میاد. اگه فرض کنیم روایت هم نداشتیم، تو وقتی ربا داره میگه که کسی که ربا میخوره فاذنوا بحرب من الله و رسوله، این اعلان جنگ کرده با خدا و پیغمبر. خب اون موقع این سری اسناد ربا یعنی پیش این بگیم اینا رو بخور، پس این نمیخوره، این نمیاد که این وقتی هنوز چکای ربا دستشه، حکم ربا هم اومده، این بگیم که این آدم هم باز بقیه رباهاش بخوره. کسی در حقیقت این، بیایید همین آیه منکوه ابر رو گرفته، چون که این بوده رسم جاهلیت که نامادری رو به ارث می‌بردن بچه ها، به ارث می‌بردن، این گرفته، خدا هم راجبش میگه که انهو کان فاحشتن، یک مقتن، دو سا اسویلا، سه، خب اولا خیلی خطا کار بسیار زشتیه، یک، دو باعث غضب خدا و بندگان خدا میشه، مقتن و سا اصلا بسیار بد مسیری هم هست. در مورد زنا چی میگه قرآن؟ ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن و سا سبیلا. خب در مورد این بدتر از اونه، انه کان فاحشتن و مقتن و سا سبیلا. این یعنی تو این فضا هست که در حقیقت خدا نسبت به این کار اینجوری برخورد کرده، بعد بگن که کسی که تا حالا نهایت منکوه ابر رو به عقد خودش در آورده، حالا این باشه، این اشکال نداره، از این به بعدش هم حالا دیگه کسی جدید این کارو نکنه، این نیست، به این معنی است که تا حالا بوده تمام، از این دیگه تمام، یعنی هر که طلاق بده مثلا جدا بشن دیگه، اصلا حرام طلاق دادن نداره، حرام، یعنی جدا میشن از هم دیگه. این به این معنی است، ما سلف به این معنی است، هم تو این آیه به این معنی است، هم تو آیه بعد. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، مادراتون، اینها هم عمودی و اینا میره بالا، مادرتون و مادر مادرتون، همینجوری اینا هم چون امهاتن، و کسایی که نازل منزله هم هستن همینجوری امهات تنزیلی، مثل زنهای پیغمبر، اینا حالا ما طلبه بهش میگیم من با حکومت، وقتی داره و ازواجه امهاتکم، خب زنهای پیغمبر مادراتونن، این تو همینجا میاد، میگیم من با حکومت بهش میگن. خب یعنی نازل منزله مادرن اینا، زنهای فرعون نازل منزله مادر، لذا حرمت علیکم امهاتکم هم اونا رو میگیره، و بناتکم دختراتون، خواهراتون، عمه هاتون، اینا هم عمه و خاله هاتون، اینا هم چیزی، اینا هم میره والا، منتهای مرتب اینجا عماتکم نمیشه عمه عمه، میشه عمه مادر، عمه مادر بزرگ، عمه، اینجوری میره بالا نظامش، نمیشه عمه عمه یا خاله خاله، اینجوری نیست. و خالات و بنات الاخ، فرزند در دختر برادر، و بنات الاخت، نه ولی نه، بعضی وقتا نه، اینجوری نیست، نه حالا شعوبش رو بگیم، نه بعضی وقتا کاملا خاله خاله بیگانه است، نه، و بنات الاخ، نه حالا نمیخوام وارد دیتیل فقهیشو نمیخوام وارد بشم، به خاطر اینکه سرتون درد میگیره این توی نسب وارد چیم، بعد یافته عمه عمه اصلا یه آدم بیگانه ایه. خاله خانم اصلا پیره مشکلش چیز دیگه است، اصلا مرده نمیشه گرفتش. نه بعضی وقتا نه کاملا آدم بیگانه ممکنه باشه، خاله خاله یا عمه عمه میتونه آدم بیگانه بشه. و امهات و بنات الاخت، دختر دقیقا خواهر. و امهات قول، اینا تموم شد. این محارم نسبی همین هفتاییه که الان اینجا گفته شد. دوتا از محارم رضایی هم میگه، حتی این دوتا فقط نیست، چیزای دیگه هم هست ولی این دوتاش اینجا گفته میشه. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، اون مادرایی که در حقیقت مادرایی از شما که شیرتون دادن، این مادر شیری یا خواهر شیری. این و اخواتکم من الرضاعه، این همشیر که میگن، این همشیره چیز اشتباهه، تو فارسی که ته نمیگیره که، هم یعنی این مردان اینا همشیرن، اونا همشیرن، اینو فهمی کنید ته عربی، اینا همشیرن و اخواتکم من همشیرم میگه چرا همشیر همشیر اون رضا، رضا قواعد خودشو داره، چند جور چیز داره که برای همشیر شدن چند مرحله داره، یا چیه شکم پر باید بخوره 15 وعده بخوره، یا یه مدت زمانی داره باید بخوره از شیر. بعضی ما چیز دادن که باید بالمباشره بخوره مثلا، یا اینکه مثلا اگه بدوشن بریزن تو شیشه بخوره مثلا، اینجوری هم رضا صورت میگیره یا نه، اینا تفاصیل فقهیشه، میتونیم داخل بشیم ولی از بحث خارج میشیم.
نامحرم ها رو اینجوری گفتم،
اشکال ندارم، اشکال ندارم، کار خوبی هم آقا دستشیر داره. نه اینا رو باید اینا رو باید حواسشون باشه، این قاطی پاتی میشه ها، چون که اتفاقا اینی که گفتن به دلیل این که روایت وسائل شیعه هست که خود صاحب وسائل اونجا تو باب نکاح که اینو نقل میکنه، روایت میگه این منباب جوامع الکلمه، این روایت که پیغمبر گفتن اوتی تو جوامع الکلم، به من جوامع الکلم دادن، اینی که داریم یحرم من الرضا کما یحرم من النسب، یعنی این جمله اگه بخوره به چیز خیلی چی داره عوض میکنه ما. یحرم من الرضا کما یحرم من، یعنی هر آنچه که با نسب حرام میشه با رضا هم حرام میشه. یعنی چی؟ یعنی عمه رضایی، خاله رضایی، غیر مادر رضایی، دختر برادر رضایی، این رضایی، همه اینا رضایش. اونها کسایی که کار رضا انجام میدن اینا بین فریقین متفقا، این یحرم من رضا کما یحرم من نسب، بین فریقین متفق، کسایی که از این دقیقه چیلا میان، تیریپا میان، کار رضایی انجام میدن، اینا باید کاملا حواسشون به این چیزاش جمع باشه، چون که اوه میبینی ازدواج محارم اتفاق میفته توش. خب ولی خب به عجب یه راه حلی هستی های بعضی چیزا. و اخواتو کن من رضاقه، این خواهرای رضایی، اینم دوتا از شوق رضا. و امهات و نسائکم، و مادر حالا سببی ها، حالا سببی، و امهات و نسائکم، مادر زناتون. و ربائب و کملاتی فی حجور کن من نسائکم اللاتی دخلتون بهن. نه این ربیبه، ربیبه یعنی کسی که داره تربیت میشه. و ربائب و کملاتی فی حجور کن، این اللاتی فی حجور کن، این ربیبه هایی که تو دامن شما پرورش پیدا کردن، این همین چیزی که تو اصول ما میگن اینا قید غالبیه، قید غالبی نامش میگن. این به این معنی نیست که اگه تو دامن شما بزرگ نشدن بچه های و ربائب کن لاتی فی حجور من نسای کن لاتی دخلتون بهن. یه زنیه، یه بچه هایی داره برای خودش، خب حالا اومده با این ازدواج کرده، اون بچه هایی که داره، خب حالا اون ممکن تو دامن شما بزرگ نشده، یه خانم بزرگی برای خودش زار زندگی داره اصلا. خب اینجوری نیست که بگن ربائب کن لاتی فی حجور، اونها هم هست. این اللاتی فی حجور کن میخواد بگه که یه اشعاری بدهی بگه اینا تو دامن خودت بزرگ شدن، مثل بچه های خودت میمونن، یعنی حکمان حکم بچه های خودت رو دارن. قیدش احترازی نیست، قیدش قید غالبیه فقط، و اینکه غالبا نشون بده اینجوریه. فربائب کن لاتی فی حجور کن من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، البته این قیدش قید احترازیه، از اون زنایی که مدخولون به ها واقع شدن، یعنی زنی که مدخولون به ها باشه، نه زنه همجوری عقد کرده باشن، اینجوری نه، زن مدخولون به ها. فعلم تکونو، شاهدش هم این، شاهده این قید احترازی این، فعلم تکونو دخلتون بهن نه فلا جناح علیکم، اگه مدخول بها نباشن در حقیقت فلا جناح علیکم، هیچ ایرادی به شما ندارید. در مقابل این که قبلشون قید غالبی رو آورده، متوجه میشید من چی میگم؟ در مقابل این که اون قید غالبی رو آورده، اینجا قید احترازی میاره و برای اینکه نشون بده این قید احترازی، یک بار دیگه تأکید میکنه که اگر مدخول بها نباشن ایرادی نداره. و حلائل ابناء کل الذین من اصلابکم، اون حلیله، همون همسر رو میگن حلیله چون که حلاله، خب چون که این حلاله بهش میگن حلیله. حلائل ابناءکم، این همسر فرزندانتون، حلائل ابناء کل الذین من اصلابکم، همسر فرزندان صلبیتون. اینو به مناسبت پنجشنبه من یه روایت خوندم، اینو الان هم این روایت رو میخونم. این حلائل ابناءکم الذین من اصلابکم چیز جالبیه، این نمیخواد بگه در مقابل اینه که الذین من اصلابکم نباشن، این برای بحث اینه که با اون ادعیا فرزند خوانده ها جدا بکنه. تو سوره احزاب داریم که خدا میگه و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خدا ادعیا رو ابناء قرار نداده، فرزند خوانده فرزند نیست، لذا حرمتی نداره با زن فرزند خوانده ازدواج کردن. همون جریان زید ابن حارثه و زن زید ابن حارثه که توی سوره مبارکه احزاب اومده، بخوام تفصیل شدن باید بریم آیات نیا بکنیم که اونجا گفته شده که تو رو زن زید ابن حارثه رو بگیری. اون ادعیاء پیغمبر بود، زید ابن حارثه فرزند خوانده پیغمبر بود. میگه و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، این در مقابل اونه. ببینید یه بحثی بوده بین کلن اهل بیت که اهل بیت میخواستن خیلی دعوی اینو داشتن که بگن ما فرزند پیغمبریم، خیلی اینو اصرار داشتن که بگن ما فرزند پیغمبریم، به و شیعیان هم اینو خیلی اصرار داشتن که بگن که اینها فرزندان پیغمبرن. خب به یه چیزهایی، به یه آیاتی استناد میکردن، به مثلا گاهی اوقات با دشمناشون به این آیه استناد میکردن که اینا ذریه پیغمبرن، به اون آیه تو سوره انعام که جزء ذریه ابراهیم عیسی رو میگه که طبیعتا عیسی ذریه ابراهیم مثلا چه جهت؟ جهت مادر. خب میگن اینا گاهی اوقات زیراوی میرفتن، میگفتن که ذریه هست، اسمش ذریه هست ولی اولاد بهش نمیگن، ابنا نمیگن. باز داره میچرخوندن با چیز میگفتن با آیه مباهله، که با آیه مباهله بگن که اونجا داره که تو مباهله شما ابنا رو بیارید ما هم ابنا هم، فقل تعالی ندو ابنا انا و ابنا اکم، ما هم فریقین نقل کردن که ابنا کیان رو پیغمبر برده، حسنین علیه السلام رو برده دیگه. خب اینجا باز داریم نگاه که ابنا هستن، زیر این هم گاهی قاید در میرفتن، بگنن درست ابنا هستن ولی نمیگن ابنا من صلبن هستن، میگن ابنا هستن. خب این فرزند صلبی تو اونجا یه چیزی داشته، یه فاکتوری بوده، اینکه نشون میدن اینا فرزند صلبیه پیغمبرن. وقت توی مناظره بوده که امام رضا اینو یاد چیز میدن، اینو این آیه رو یاد میدن، میگن برو ازشون بپرس که زن امام حسن و امام حسین میتونسته بر پیغمبر حلال بشه؟ خب چون اونا هم قبول ندارن که در حقیقت زن امام حسن پیغمبر میتونست زن امام حسن و امام حسین رو، به شرط اینکه مثلا پیغمبر اینا بزرگ میشدن همسرش میگرفتن و بعد مثلا طلاق میدادن اینجوری، خب میمردن، اینا میتونستن اینا رو بگیرن، به این شرطی مثلا میتونستن بگیرن، اونا هم قبول نداشتن این رو.
اونا چرا قبول نداشتن
تو فرهنگ، یعنی تو فرهنگ اونها در بله اصلا قبول نداشتن که کیا قبول ندارن؟ سنی هم دلیلشون همین خب سنی هم دلیلشون همین. بعد چون که اونا هم دلیل با اینها بودن، میگفتن که خب پس اگه اینه، پس این حلیله، این و حلال و ابناء کن لدین من اصلا بکن، پس اینا ابناء من صلبی هن، اینا خب اینا پس ولد صلبی هن، لذا این قطعیه این بحث که دقیقا سادات بودن از چیز منتقل میشه، از مادر منتقل میشه. حالا اسم سادات رو آدم خوش بذاره، اینا ممکنه یه مقداری تالی فاسد داشته باشه، حالا تو فضای امروز ممکنه داشته باشه، حالا ممکنه یه باید آدم فکر کنم طرف دروغ بوه، توی ما هم یه با مخاطب همه مشکی بذاریم، یه خود در جوانبش فکر کردیم، حتی همه مشکی خریدم، یعنی از عتبات خریدم، اما به همه جا مالی دیم تو عتبات و فلا اینا،
ولی خود جوانایش که فکر کردن که حالا فکر می‌کنن مثلا مدام دروغ میگم مثلا نمیدونن که مبنا دارم برای این قضیه. خب ولی این قطعیه که سید بودن از مادر منتقل میشه و اصلا اینا فرزند صلبیه پیغمبرن. بله. هیچ فرقی هم نمی‌کنه. بله علاوه فقهی هم حتی فتوا اینم داریم که حتی فقهیان هم چیزن این فتوا رو ما داریم ولی فتوا مشهوری نیست ولی داریم فتوا علاوه حقوقی همون چیزا رو دارم. بله چون که پیغمبر نمیتواند پیغمبر نمیتواند چی رو بگیره؟ زن امام حسن امام حسین رو بگیره، درسته؟ با چه فرازی؟ با همین فراز و حلائل و ابناکم الذین من اصلابکم، این میشه زن فرزندهای صلبی گرفتنشون، زن فرزندهای صلبی گرفتنشون حرام است. خب اونا چی هن؟ اونا رو که نمیشه گرفت. پس نتیجه میده که اینها امام حسن و امام حسین فرزند صلبی هن. برای چی؟ این فقط در مقابل اون ادعیا که ما جعل ادعیا کن عمل کن. نه نه این یه جواب جدلیه دیگه، اونم قبول نداره. خب ما هم قبول نداریم، این در مقابل ما هم قبول نداریم. اصلا هیچ کسی بله هیچ دلیل نیست دیگه. چرا همین آیه به تنهایی چرا؟ این آیه به اضافه اون تفاهم عرفی، به اضافه اون چیزی که اون قبول داره، این مستقلن نه چیزی صحبه میکنه، با اون تفاهمی که بین اینها هست این آیه صحبه میکنه. جواب جدلیه دیگه اینا. بذارید اینو بخونیم تموم بشه که وقت اذان شد فکر کنم. و ان تجمعوا بین الاختین، و اینکه جمع بکنید بین اختین، دقیقاً این جمع بین اختین اشکال داره، دقیقاً نه اینکه خواهر زن اشکال داره گرفتنش. خب جمعش با هم دیگه جمع کردنش به هر نحوی از جمع باشه اشکال داره، برای همینی که اونجا اصلا حرمت نکاحش افتاده، اونجا همه چیش ایراد داره. یعنی یکیش ملک یمین باشه، یکیش ازدواج بکنه، یکی جمع بشه، یعنی یه جوری که بشه مقاربت انجام داد. خب با ملک یمین هم یه کسی ملک یمین هم داشته که تو آیه بعده این مالک کسی باشه، اینا باش میتونه به مقاربت کنه. این جمع به هر نحوش، یکیش ازدواج دائمی باشه، یکیش انقطاعی باشه، اینم نمیشه جمع کرد. به هر گونه ای که بخواید جمع بکنید، دوتاش دائم، دوتاش موقت، دوتا موقت هم نمیشه تا خواهر جمع کرد با هم دیگه. خب این جمعش اشکال داره. الا موقت سلف، الا اون چیزی که گذشته بود، همون تعبیر موقت سلفی که گفته شد. بله اگه دوتا باشه، دوتا کرده یکی باید رد کنه. بله بله چیکه این بود دیگه. ان الله کان غفور الرحیم، خدا میامرزد. این آیه بعد که اینا رو تونتون گفتیم، یعنی آیه بعد برسیم آیه 24، آیه همین در قصه میانی آیه بحث ازدواج موقت و صیغه و این بحث توی همین آیه وجود داره که زمینه چینیش از همون ابتدای آیه شروع میکنه، زمینه چینی این بحث رو میکنه که من بحث احسان رو باید بگم تا اون بحث دقیق تر و فضای بحث قرآنیش مشخص بشه. خدایا خداوند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگرد، در امر فرجش تعجیل بفرما، قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگرد. خدا پدر مادر ما رو به قایت از ما راضی و خوشنود بدار، همه مرزا اسلام رو عاجلا و کاملا لباس و عافیت بپوشن. خدا هر حضر و احری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران رو به اسلام انقلاب و معید منصوب بدار. خدایا مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت بقیت الله العظم را هرچی زودتر به ما عنایت بفرما. به نبی آله الفاتحه و السلام.